أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جلسه نورانی هیئت میثاق با شهدا امشب در این مجلس و در این مسجد به یاد و نام شهدا و شهیدی که نام بردند تشکیل شده. خدمت همه عزیزان، برادران، خواهران حاضر در جلسه و عزیزانی که از فضای مجازی برنامه رو دریافت میکنید عرض سلام داریم و آرزوی توفیق و موفقیت. در آستانه سال روز رحلت حضرت امام رهبر کبیر انقلاب قرار داریم. در آستانه 15 خرداد اون سرآغاز نهضت اسلامی قرار داریم. در آستانه سال روز شهادت رئیس مذهب حضرت امام صادق علیه السلام قرار داریم. همه این مناسبت ها رو گرامی می داریم و یادی می کنیم از شهدای گمنام، که البته گمنام ما هستیم، اینا شهدای بنام هستند که ایام به خاک سپاری اونها سالگردش نزدیک، ایام شهادت امام صادق علیه السلام. خب این روزها فضای کشور فضای انتخاباتی است. منم اجازه میخوام با یه مقدمه یه مقداری در این موضوع با شما صحبت کنم. ماها هممون تو زندگی مواجه با انتخاب و حذفیم، هممون از همون آغاز. حتی به دنیا که میایم مثلا 50 تا اسم ممکنه به ذهن پدر مادرمون برسه، اما یکی رو انتخاب میکنه بقیه رو حذف میکنه، پس ناممون انتخاب میشه. جلوتر میایم میخوان توی مدرسه ما رو ثبت نام کنن، خیلی مدرسه ها هست، یکی رو انتخاب میکنن بقیه رو حذف میکنن. رشته میخوایم انتخاب کنیم تو دوران دبیرستان، انسانی، تجربی، ریاضی، هنرستان، نمیدونم رشته های دیگه، خب همه رو که نمیتونیم، یکی رو انتخاب میکنیم بقیه رو حذف میکنیم. ازدواج میخوایم بکنیم، خب ما با یه نفر میتونیم ازدواج کنیم، اون پدر میگه یکی، مادر میگه، بالاخره میگردیم یکی رو انتخاب میکنیم تا آخر عمر باشه زندگی میکنیم. خانه میخوایم بخریم، همه خونه ها شهر که نمیتونیم بخریم، یکیشو اگه بتونیم میخریم. و همینطور من گاهی به رفقا گفتم شما یه پارک هم که میرید به خانواده نگاه میکنید اینور اونور، اونجا بشینیم. یه دلیلی دارید برای خودتون، اونجا خلوتتر، اونجا نورش بیشتره. بالاخره انتخاب تو زندگی همه شما هست. الان شما امشب انتخاب کردید اینجا باشید، میتونستید انتخاب کنید تو خونه باشید. شما کانالای تلویزیون یکیشو انتخاب میکنید شب نگاه میکنید. یعنی ما، خدا رحمت کنه آیت الله مصباح رو، میفرمود بشر با گزینش و حذف زنده است. گزینش میکنه، حذف میکنه. الان تو شهر محرم، دهه محرم 100 تا هیئت، شما یکیشو انتخاب میکنی بقیه رو حذف میکنی، نمیتونی همه رو بری. پس خوب دقت کنید چی عرض میکنم. حالا این انتخابایی که گفتم انتخابای ساده بود. بیاید تو انتخاب دین، بیاید تو انتخابات مثلا ریاست جمهوری شخصی که میخواید رأی بدید، بیاید تو انتخاب باورهایی که دارید. هی که میاد بالا کار سخت‌تر میشه. گاهی اوقات اشتباهات ما تو اونا خیلی مهم نیست. آقا فوقشه که تو ازدواج اشتباه کنه طلاق میگیره، طلاق میده. فوقش تو خونه اشتباه کنه عوض میکنه. ولی گاهی بعضی از انتخاب ها سرنوشت ساز تو زندگی انسان. عزیزان من، خوب دقت کنید من چی عرض میکنم. به نظر من 5 نوع انگیزه برای انتخاب ها وجود داره. یعنی کسایی که چیزی رو انتخاب میکنن، حالا شما دانشجو هستید، ذهن الحمدلله فعالی هم دارید، میتونید حرف منو افزایشش بدید، ولی من به ذهن سازش خودم این 5 تا رو عرض میکنم، با 5 کار دارم، اون 4 تا اولش غلطه. دلایل انتخاب ها 1، انتخاب به خاطر جهالت و نادانی و غفلت، انتخاب جاهلانه، اصلا تحقیق نمیکنه، بررسی نمیکنه، میگه بابا تو چرا بت میپرستی؟ میگه بابام میپرستید. انا وجدنا آباءنا، خب انا وجدنا آباءنا که نشد حرف. ابو جهل که حالا اسمش هم اسم با مسمایی است، و خیلی از افرادی که شما تو فضای مکه تو حجاز میبینید، علت انتخابهاشون عدم آگاهی بود، جهالت بود، کسی نگفته بود به اینا، حقایق رو نمیدونستند. این یه نوع انتخاب جاهل. این از نظر قرآن مردوده، الجهل و اصل و کل شر، جهل ریشه همه بدبختی هست. شما تو قرآن کریم ببینید، مثلا قوم موسی وقتی از دریا عبور کردن، قرآن میگه رسیدن به یه روستایی، مردم این روستا بت‌پرست بودن، اینا هم یه نگاهی کردن و گفتن یا موسی اجعل لنا الها، یه بت برای ما درست کن. خیلی حضرت موسی عصبانی شد، گفت انکم قوم تجهلون، شما آدمای نادانی هستید، الا که شما دیدید دریا شکافت، عصا اژدها شد، چشمه از کوه جا، این همه معجزه از عصای من دیدید، و حالا رسیدید به یه روستایی تا دیدید اینا بت میپرستن، یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، آخرم کار خودشونو کردن و رفتن سراغ سامری. ما با انتخابهای جاهلانه مخالفیم. این 1. 2، انتخاب لجوجانه. بعضی ها رو لجاجته، یعنی لج میکنه، شما رو میذاره کنار، میره سراغ یه جریان دیگه. خیلی از اوقات قرآن میگه لجو فی طغیانهم یعمهون، بعضیا تو طغیان خودشون و نابینایی خودشون با لجاجت وارد میشن. لجاجت هم خیلی بده ها، خیلی بده. یه سرخوردگی پیدا میکنه از یه کسی، یه اتفاقی یه جایی میفته، رو لجاجت یه انتخاب غلطی رو صورت میده. دقت کنید آقایون خواهرا، پیغمبر میدونید یکی از همسرانش صفیه است. صفیه دختر هویی ابن اختبه، هویی ابن اختب از سران یهود خیبره. صفیه دختر هویی ابن اختب میگه، که حالا بعدن زن پیغمبر شد و مسلمان شد، میگه پدرم و عموم رفتن مدینه تحقیق کنن راجع به اسلام، رفتن و برگشتن و مثلا تو اتاق نشستن، من اومدم پشت در اتاق گوش میکردم چی میگن، دیدم عموم رو کرد به پدرم، برای برادرش، گفت نظرت چیه؟ ما که رفتیم تحقیق کردیم، بررسی کردیم، این آدم، پدرم گفت هوه هوه، این خود خودش، شک نکنیم پیغمبر آخر الزمانی، همونه که تو کتابهای آسمانی ما وعدش داده شد. خوب دقت کنیم، گفت خب برادر حالا چه کنیم؟ بریم بهش ایمان بیاریم؟ گفت ایمان بیاریم؟ مگه من میذارم نبوت از آل اسحاق بیاد بیرون بره تو آل اسماعیل؟ چون یهودی ها پیامبرشون از اسحاق، پیامبر ما از اسماعیل. گفت من نمیذارم. همین کارم کرد، با پیغمبر جنگید، و پیغمبر به هر حال تو جنگ ایشون هم همون هویی بن اختب کشته شد، و رو لجاجت و الا قبول داشت، خودش گفت ایشون هوه هوه، این خود همون پیغمبره. عزیزان خوب دقت کنید، انتخاب گاهی جاهلانه است، خط قرمز، گاهی از روی لجاجت، خط قرمز. 3، انتخاب از روی ترس، اینم بده، فایده ای نداره. خیلی از اینها که کربلا اومده بودن میترسیده، فرزدق به امام حسین گفت آقا اینا قلباشون با شماست، اما ترس مانع شده، لذا شمشیر علیه شما در بعضی از مقاتل دارد که شیوخ کوفه در سپاه عمر سعد کنار یه کوهی برای پیروزی امام حسین دعا میکردن. خودشون هم میجنگیدن با امام حسین ها. نگاه کنید، به نظرم خوارزمی نوشته، میگه شیوخ کوفه دست بلند کرده بودن برای پیروزی امام حسین دعا میکردن. خیلی ها مثلا اینطورن که این ترس گاهی مانع میشه و انتخابشون انتخاب غلطه. شما ببینید امیر المومنین که به خلافت رسید، سه نفر از اون کسانی که بیعت نکردن، سه چهار تا از اون خواص به قول شما، یکیشون سعد ابن ابی وقاص، یکیشون حسان ابن ثابت، یکیشون اسامه است. اسامه آدم کمی نیست، حب الرسول. اسامه سپهبد بوده، فرمانده لشکر بوده. یکیشون عبدالله ابن عمره، با اینکه امیرالمومنین یه جمع کثیری، یعنی اکثریت با ایشون بیعت کردن بعد از 25 سال. این عبدالله ابن عمر که خیلی آدم محتاطی هم بوده، پسر خلیفه دوم امام حسین، یه احترامی هم براش قائل بود، حتی ایشون رو دعوت هم کرد در مکه به قیام خودش. امام حسین رو ترک کرد، امیرالمومنین رو ترک کرد. وقت این آدم روزی که عبدالله ابن زبیر رو اعدام کردن، بدنش سرش جدا، تنش هم به دار، ترسید، بلند شد اومد پیش حجاج ابن یوسف ثقفی. شبم بود، حجاج تو رخت خوابش بود، گفت کیه؟ گفت من عبدالله ابن عمر. پیر مرد شده بود، گفت اومدم با شما بیعت کنم، میترسم بمیرم جاهل از دنیا برم، چون پیغمبر فرموده من مات ولم یعرف امام زمانه. حجاج هم اون خلاصه آدمایی بود که تا تای قضیه رو میخون، گفت نه تو به خاطر این حدیث نیومدی، اگه این حدیث رو میخواستی گوش بدی با علی بیعت میکردی، تو به خاطر اون جنازه بالای دار اومدی. ترسیدی؟ ترس. انتخاب از روی جهالت ممنوع، مثل اینا که بت پرستی میگردم، بابامون بت پرست بود. انتخاب از روی لجاجت ممنوع، مثل کسایی که میخواستن اسلام از دست نسل اسحاق به اسماعیل نیاد، لجاجت، لجو فی طغیانه. انتخاب از روی ترس ممنوع، این سه تا. چهارم، انتخاب سودجویانه، بعضیا منافعشون توی انتخابه، و الا هیچ کسی، شما نگاه کنید، حالا تعبیرم شاید ناقص باشه، ولی به اندازه عمر سعد امام حسین رو نمیشناخت. شما فکر کردید عمر سعد جاهل بود؟ نه، عمر سعد رو لجاجت و رو سود، رو حکومت ری، خودش گفت، گفت من رو خون امام حسین معامله کردم. خیلی ها اینطورن که شما عبدالرحمن ابن عوف تو شورای شش نفره، خب شورای شش نفره شد سه نفره، یکی که نیامد، دوتام که رفتن کنار شد سه نفر، عبدالرحمن ابن عوف و عثمان خلیفه سوم و امیر المومنین. چرا عثمان رو انتخاب کرد و علی رو انتخاب نکرد؟ چون میدونست در حکومت اوست که میتونه اونقدر ثروت به هم زده عبدالرحمن ابن عوف، که تواریخ اهل سنت نوشتن وقتی از دنیا میرفت با تبر شمشای تلاش رو تقسیم میکرد. انتخاب، و الا بینی و بین الله خودش میدونست علی بهتره، خودش میدونست. این چهار جور انتخاب، ترس عرض میکنم که از روی جهل و لجاجت و ترس و انتفاع و سودجویی. اما پنجم، انتخاب آگاهانه. این همونه که قرآن میگه، پیغمبر میگه قل، این آیه از آیات کلیدی آخر سوره یوسفه، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن، راه من راه بصیرت. پیغمبر تو جبار نیستی، لست علیهم به جبار، مسیطرم نیستی، زورم نمیتونی بگی، دعوت کن، دعوت کن. اونم با چی؟ با بصیرت. لذا یه کسی آمده بود پیش پیامبر، میگه من قرعه میندازم، اگه خوب بیاد مسلمان میشم، بد بیاد، حضرت همون اصلا نمیخواد مسلمان شی، اسلام که با قرعه نیست که، این با بصیرت. یکی آمده بود دو ماه مهلت بدید تحقیق کنم، فرمود چهار ماه بهت مهلت میدم. پسر پیامبر از دنیا رفت، ابراهیم، من سر قبرش رفتم قبرستان بقی، 18 ماهش بود، خورشید گرفت، آقا جف تو جامعه ایجاد شد که کسی نمیدونست خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی چیه، حتما این پیغمبر بر حقه که با مرگ پسرش آسمان سیاه شد، تاریک شد. بلا فاصله مردم رو جمع کرد، فرمود ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احد، نذاش سوء استفاده بشه. جهالت، فرمود ماه و خورشید برای مرگ هیچ که نمیگیره، منم که پیغمبرم ماه بر منم نمیگیره، ربطی نداره آقا، اینا تصادفا همزمان شده، مرگ پسر من با خورشید گرفته. آقایان عزیز، جوانان عزیز، دوستانی که از فضای مجازی عرایض ما رو دنبال میکنید، هر انتخابی خوبه با آگاهی باشه. انتخاب همسر، انتخاب دین، انتخاب رشته دانشگاهی، از جمله انتخاباتی که ما در پیش داریم، خوبه با دقت و توجه و آگاهی باشه، با برنامه دیدن، با گوش کردن به حرفها، با توجه به مطالبی که گفته میشه. این نکته اولی که من میخواستم خدمت شما عرض کنم، که یه بحث قرآنی بود تقریبا، 5 نوع انگیزه برای انتخاب. نکته دوم، شما جوانید، جوانم شور داره، به قول مقام معظم رهبری جنبش دانشجویی یکی از مهمترین ویژگی هایی است که در دانشجویان جوان ما وجود داره. عزیزان جوان، از الان من یه نکته‌ای به شما بگم، تو آخر عمرتون این همراهتون باشه. تو همه امور یک نظام و یک باور قوی داشته باشید به نام انصاف. انصاف خیلی مهمه، انصاف اساس تصمیم گیری های شما باشه. ما حدیث داریم، 3 چیزه که خیلی مشکله، شنیدید حدیثو؟ اشد الاعمال ثلاثه، 3 تا چیزه که خیلی مشکله. 1، ذکر الله علا کل حال. کجاش مشکله؟ علا کل حال، یاد خدا در همه حال، اینه که آدم در همه حال خدا رو ناظر ببینه. ببینید تو شب 21 سخت نیست، چون آدم داره بکیه یا الله، کنار دریا سخته، تو حرم امام رضا سخت نیست، وقتی آدم میاد چالوس و میره کنار مثلا فضاهای تفریحی و نامحرم و نمیگه ذکر الله سخته، میگه ذکر الله علی کل حال سخته، اینی که آدم در همه حال به یاد خدا باشه سخت. 3 چیزه که از اون بالاتر نداریم، 1، یاد خدا در همه حال، 2، انصاف با خودت. میدونید انصاف غیر از عدالته ها، انصاف از کلمه نصف میاد. الان این لیوان اگر نصف آب داشته باشه، نصف خالی، از من بپرسن این چجوریه، میگم نصفش خالیه نصفش پره، این میشه انصاف. اگه بگم همش پره، بی‌انصافیه. اگه بگم همش خالیه، بی‌انصافی. اصلا انصاف از تنصیف، از کلمه نصف میاد، کاری هم با عدالت نداره. انصاف ممکنه با عدالت جمع بشه، ولی اعم از عدالته. انصاف یعنی این که شما تو موضعهایی که میگیرید، تو دیدگاه‌هایی که میدید، رعایت جوانب کار رو داشته باشید. و روایت داریم المنصف و کریم، انسان منصف با کرامت، الانصاف و یرفع الخلاف. عزیزان من راجع به انتخابات دومین توصیه‌ام اینه، انصاف داشته باشی، تو نقدمون انصاف داشته باشی، تو بررسیمون انصاف داشته باشیم. الانصاف و راحه، انصاف باعث آرامشه. خیلی روایت عجیبه، میدونید که ما چند جور انصاف هم داریم. 1، انصاف با خدا. من اینو یه پایان نامه ارشد دادم به یه کسی نوشته، نمیدونم چاپش کرد یا نه، اومد پیش من اینو به عنوان موضوع بهش دادم، گفتم برو انصاف، و گفت سرفصلاشو بده آجا. گفتم باشه، استاد راهنماش هم خودم بود. گفتم 1، انصاف با خدا. ببین انصاف با خدا چی؟ حضرت عباسی همه دعاهات رد شده، اینطوری با خدا حرف میزنی؟ انصاف داشته باش، خدای 5 تاش مستجاب شده، 2 تاش هم رد شده. انصاف با خدا اینه که طلبکار خدا نباش. این انصافه که خدا به تو نعمت داده باش عبادت کنی گناه میکنی، زبان داده ذکر بگی باش دروغ میگی، چشم داده باش قرآن بخوانی، به دریا نگاه کنی، به والدینت نگاه کنی، به نامحرم نگاه میکنی. روایت داریم خدا میفرماید عبدی، بنده من، تو انصاف به من بده، من به تو نعمت میدم، تو به من با من گناه برخورد میکنی، من به تو خدمت دارم، اتحبب الیک بالنعمه، من به تو فراوانی میدم. همین که حضرت امیر در مناجاتم داره، آیا این درسته؟ انصاف با خدا اینه با نعمت خدا گناه نکنیم، انصاف با خدا اینه نسبت به خدا فقط نداشته ها رو نبینیم، داشته ها رو هم ببینیم. خیلی ها اینطورن ها، همچین دختر خانم اومده حاج آقا عالم به انتها رسده، چی شده حالا؟ یه رشته قبول نشده، تو یه ازدواجی موفق نبود، یعنی هیچ چیز مثبت تو زندگی تو دیگه وجود نداره، هیچی نیست. انصاف با خدا اینه نعمتهاشو با اونچه که نداریم با هم ببینیم، نعمتهاشو تو مسیر خودش صرف کنیم، طلبکارش نباشیم، شکوه نکنیم. این یک. انصاف چند شاخه است؟ من برای اون دانشجو به نظرم 5 نوع انصاف نوشتم یادم بیاد. دوم گفتم انصاف با خودمون، آدم با خودش هم باید انصاف داشته باشه. ما بعضی از اوقات به خودمون با قضای بد، با کار زیادی که از خودمون میکشیم، با مثلا این وسواسی ها بی انصافه، خودشون اذیت میکنن دیگه، نه خدا خواسته نه پیغمبر خواسته، این همه آزار میدن خودشون برای غسل وضو مسائل، بی انصافیه، انرژیشون رو هدر میدن. انصاف با دشمن، امیر المومنین تو صفین رسید، صفین در این رقه سوریه میشه دیگه، الان رقه میشه، رسید به منطقه، دید دشمن آب رو محاصره کرد، فرمود که اگه میخواید آب بنوشید اول باید شمشیراتون از خون اینها سیراب بشه، معاویه آب باز بکن نیست برای شما، حمله کنید آب آزاد کنید. یک خطبه حماسی خوند آقا، حمله کردن آب آزاد کردن. سعسعه که از یاران امیرالمومنینه، سعسعه میشناسه علی رو، سعسعه فرهنگ امیرالمومنین رو میدونه، اومد گفت آقا حالا شما آب رو ببندید که اونا از تشنگی از بین برن. فرمود نه تنها این کار رو نمی کنم، بلکه خودت میری به سپاه معاویه میگی آب آزاده. علی و آب به روی دشمن بستنی انصاف نیست؟ اصلا دشمن، اصلا ما مقصر، دانش آموزان دبیرستان دخترانه افغانستان شما بم میذاری منفجر میکنی، چه تو چه عرفیه، این دختر چه تقصیری داره، چرا این بی انصاف؟ آقا جنگ هم میکنی شما، ببینید چرا تو اسلام ترور ممنوعه؟ آقا حتی شما بزنید با هواپیمای برج رو تو آمریکا بزنید، کار غلطیه، هر کی زده غلط، مردم اونجا رفت و آمد میکنن، شما جنگ داری بیا تو میدان، مثل شهید سلیمانی بیا تو میدان سوریه، دانش آموز منفجر میکنی که این نشد هنر، فرزندان بعد 30 خورده نزدیک 40 دادن کودک توی این قصه اخیر غزه به شهادت رسوندن، وقت روزنامه اسرائیلی عکسشون رو صفحه اول زده افتخار میکنه. آخه بنده خدا، بنده شیطان نه بنده خدا، این افتخار داره. آقایان عزیز، دومین توصیه من تو بحث انتخابات اشاره به این اصل کلیدی انصافه، با خدا انصاف، با خودمون انصاف، با دشمن انصاف، با مردمم انصاف. چیزی برای خودت نمیپسندی برای مردمم نپسند. ما الان میخوایم عمل کردین چند دولت رو در گذشته نقد کنیم، شورای نگهبان رو نقد کنیم، یه مقداری منصفانه خوبیارم ببینیم، قضایارم ببینیم. من بررسی کردم در سراسر دنیا، میدونه توی انتخابات ریاست جمهوری یا چیزی به نام شورای نگهبان وجود داره، حالا اسمش فرق میکنه، در ترکیه شورای قانون اساسی است، در اتریش، بلغارستان، آلمان شورای قانون اساسی است، تو بعضی کشورهای شورای عرض میکنم که دیگه اسمشه، تو امریکا مجلسینشه، مجلس دو تا مجلسشون، همه جای دنیا شما اگر می‌بینی روند قانونی، بابا اصل 99 قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه داده. ببینید منم نقد دارم به شورا، اینو به شما عرض کنم، منم معتقدم این دوره میشد بهتر عمل بشه، ولی تابع قانونم، وقتی قانونی اومد بیرون من حق ندارم بگم انتخابات تحریم میکنه، من شرکت نمیکنم. خب این مقابله با نظامه، این مقابله با خون شهداست، این مقابله با این وصیت نامه‌ای که همش توش اومده نظام نظام، این مقابله با اون امامیه که میگفت من اوجب واجبات حفظ نظامه. شما چه معتقدی به امام هستی که انتخابات تحریم میکنی؟ چه کاری که انتخابات تحریم میکنی؟ این نشانه موضع‌گیری در مقابل نظامه. اصل 99 قانون اساسی، من یادمه یه تو یک دوره 79 نفر کاندیدا بودن، نمیدونم چند تا بود، 77 تاشو شورای نگهبان رد کرد، دو نفر شدن، آقای هاشمی و آقای شیبانی، در یکی از دوره ها نگاه کنید، دوره مقام معظم رهبری 90 خورده کاندیدا بود، 4 نفر مقام معظم رهبری و سه تا دیگه از آقایون به نظرم آقای قفوری بود، آقای زواره‌ای بود و آقای پرورش، که خدا رحمت کنه آقای زواره‌ای تو خیلی از انتخابات ایشون حضور داشت. دوره آقای رجایی که دوره بسیار حساسی هم بود بعد از اون بنی صدر و اون قصه ها، ایشون بود و سه نفر دیگه که من یادمه خیلی برام جالب بود. با هر سه نفر که مصاحبه کردم گفتم ما با ایشون رأی میدیم، ما خودمونم رأی نمیدیم، به خودمونم رأی نمیدیم. بوده در همه 13-12 دوره اصلا این سازوکار. بله ببینید، ممکنه معصوم نیستن، سلیقه‌ای عمل شده باشه، ممکنه خطایی باشه، میشه اینو مطرح کرد، اما وقتی کار به صورت قانونی پیش میره، تحریم و تهدید و جبسازی و پوپولیستی عمل کردن و مردم رو جمع کردن و این خلاصه اینا، من از این شهدا خجالت میکشم که شما هر وصیت‌نامه ای رو باز میکنید سفارشه. من یه وقتی از سیره شهدا سوال کردم یه وصیت‌نامه من بگید که توش سفارش ولایت فقیه نباشه، گفت نداریم. آقای ماندگاری من گفت نداریم، گفت تمام اینا رو زیر رو کردیم، دوبار توی وصیت‌نامه داریم، سه بار داریم، اما اینی که اصلا نباشه نداریم. و دیشب من توی برنامه زنده‌ای که با جوونا داشتم، خب حالا جوونای مختلفی بودن، حالا امروز من اسما رو خیلی قبول ندارم، ولی خب یه خاکستری مثلا، حالا به هر حال جوونایی که تیپای اینطوری بودن، اونجا گفتم حضرت عباسی، خیلی هاشون گفتم ما رأی نمیدیم، گفتم بینی و بین الله اگه این هفته میشد 8 رأی میدادید، میشد 9 تا، دو تا دیگه اضافه میشد مشکل حل بود. آقا آدرس اشتباهی چرا میدید؟ مردم از گرانی ناراحتند، مردم از تورم ناراحتند، مردم از سوء مدیریت ناراحتند، مردم از این که یک بار پیاز کرمان میمانه، یه بار هندوانه جیرفت میمانه، یه بار گوجه نمیدونم کجا میمانه، یه بار پرتقال شمال میمانه، یه مدیریتی تو جهاد کشاورزی ما نیست ناراحتند. مردم از این که دیروز خرید کرده امشب میره میگن گرانتره، پریروز خرید کرده، این اصلا بی‌ثباتی. اینا حالا عوامل مختلفی هم داره، اینا خیلیش به تحریم، پیاز کرمان ربطی به تحریم نداره، برنامه‌ریزی میخواد، بیمه کشاورزی باید داشته باشه، این کشاورز بدبخت این دستش نمانه، شما بخرید هر کارش میخواید بکنید، اون نباید ضررش رو بده. بی برنامگی تو همین تهران، شما الان نگاه کنید، من اهل تهران نیستم، شما ولی ببینید جاهایی تا چند صد درصد خانه ملک گران شده. خب اینا آدرس اشتباهی ندیم عزیزان. این نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم که به هر حال ما، شما خیلیاتون به هر حال درس‌های آخوندی هم خوندید اینجا، می‌دونید ما یه بحثی داریم به نام اهم و مهم. آقا یه وقت بنده دارم نماز می‌خونم، بچه تو چاه داره می‌افته، نمازو بشکن نجاتش بده. کنار دریام یه خانم تو آب غرق شده، نامحرمه، برای مهمه، نباید بدن نامحرمو لمس کرد، ولی داره خفه میشه. توی رمی جمرات یه خانومی از این دختر خانومای مالزی، اینا قدشون هم خیلی بلند نیست بندهای خدا، افتاد زیر دست و پا مثل جوجه‌ای که داره خفه میشه، جیغ میزنه. منم که خودم نمیتونم. یه آقایی بود قد بلند، خیلی مقدس از دوستان، حاجی آقا شرعاً، گفتم دست ببر به زیر بدن بلندش کن، داره میمیره این زیر، حالا اومدی حاجی آقا شرعاً، دست برد و خلاصه این بلند کرد برد این ور، خلاصه بابا داره خفه میشه، اینجا چه مسئله شرعی نیست، معلومه. حفظ نظام خیلی مهمه. ما اگر ببینید سوره توبه رو نگاه کنید، ما گفتن تا ده هم بیشتر وقت نداریم، من به همین اکتفا میکنم. سوره توبه رو نگاه کنید آیه 120، فرصت کردید باز کنید ببین، اونجا خدای چند مورد رو میشماره، میگه اینا عمل صالحه. خیلی عجیبه، یکی از اونایی که خدا تو سوره توبه آیه 120 میگه عمل صالحه، میگه اینی که شما راه برید کفار رو ناراحت کنید. بعضی هم یعنی راهپیمای قدس به چه دردی میخوره؟ آقا راه بری یقیز الکفر. من از شما سوال میکنم، امروز تبلیغات علیه شرکت در انتخاباتو کی داره انجام میده؟ شبکه انترنشنال، وعا، من و تو، اسرائیل. مطمئن باشید مشارکت پایین باشه، خوشحال این صحنه نتانیاهوی خبیث. ببینید شما، من دو سه مرتبه تو این بعد از قصه های جنگ سوریه رفتم، خیابون توی سوریه دیدم که یک ساختمان سالم توش نیست، مخصوصا زینبیه، اوضاعی دارن مردم، اما شما مشارکت تو انتخابات دید برای بشار اسد. یعنی احساس مردم این بود که باید حضور پیدا کنن. لذا ما تقاضامون این است و توصیه‌مون این است، شما هم، من اسم کسی نمیبرم، از کسی هم طرفداری نمیکنم، کلیت رأی و مشارکت مردم باید بالا باشه. به قول شهید سلیمانی عزیز، اینجا حرمه، ما نظام رو باید حفظ کنیم. الان بعضی ها دارند نظام رو به پای خودشون قربانی میکنن. من امیدوارم تو مناظرام این اتفاق نیفته، ولی بترسن از خدا، بترسن از خدا. شما یه نفری، شما یه نفری، بترس از اون دستی که در فرودگاه بغداد قطع شد و فریاد زد عاقبت به خیری در دفاع از رهبری است. شما چه اعتقادی به خون شهدا داری اینطور در مقابل رهبری قد علم میکنی؟ خطرناکه. و دعا کنید خدا عاقبت امرمون رو به خیر کنه ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امام سجاد فرمود سه روز در اسلام بر ما اهل بیت سخت گذشت. یک، احد، شهادت عموی پیامبر حمزه که بدنش رو قطعه قطعه کردن، مسله کردند. پیغمبر وقتی آمد کنار بدن حمزه فرمود هیچ کجا تا به حال انقدر بر من سخت نگذشت. روز دوم فرمود جنگ موته، شهادت عموی پدرم جعفر ابن ابی طالب، دو دستش رو از بدن قطع کردن، با دهان روزه روی زمین افتاد، به شهادت رسید. همه منتظرن امام سجاد روز سوم رو بگه. یک روز احد، یک روز موته، روز سوم کیه؟ یه وقت دیدن بکا بکا ان شدیدا، گریه امام شدت گرفت. فرمود اما روز سوم لا یوم که یوم الحسین، روزی به سختی روز پدرم ابی عبدالله نبود. از دلف علیه سلاسون الف، 30,000 نفر پدرم رو محاصره کردند. آقا جان، امام سجاد از کجای کربلا می سوزید و ناراحتید؟ فرمود ناراحتم کلون یتقرب الالله به دمه، هر کسی می خواست با کشتن بابای من به خدا نزدیک بشه. و هازا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد. وقتی روزه امام سجاد رسید به این، به اینجا، این سه روز رو بیان کرد، یه وقت دیدن امام سرش رو بالا آورد، فرمود رحم الله عمی العباس، خدا عموجانم عباس رو مشمول رحمتش قرار بده که جانش رو برای ابی عبدالله فدا کرد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی اخیک العباس. حالا هر کجا نشستید در آستانه شهادت امام صادق به این توصیه امام صادق عمل کنید. سه مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.